بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این نکته که فرمودید مربوط به هویت تشکیلاتی و جمعی بچه ها رو چجور میشه ایجاد کرد، دو تا نکته اینجا یا دو تا محور به صورت جدی میبایستی مورد توجه قرار بگیره. یک محور نظام تفکر و اندیشه جمعی ایجاد کردن در افراده و یک محور هم نظام رفتاری و مهارت کار جمعی در مخاطبی و در افرادی که تحت اشراف و برنامه هستند. برای محور اول چند اقدام و چند کار به نظر میرسه اگر انجام بشه میتونه کمک بکنه. به محور اول یک بحث ایجاد تفکر و اندیشه آرمانی و اهداف بلنده. این که اگر بخواید یک فردی تشکیلاتی باشه الا ولا بود، این فرد باید خیلی آرمان‌های بلندی و خیلی اهداف بلندی در حیات و زندگی داشته باشه و از اون زندگی فردی محدود و از اینکه بخواد باری به هر جهت زندگی خودش رو گذران ایام بکنه و یک زندگی حد اقلی و متعارف داشته باشه، این فرد رو نجاتش بدید. چون در صورتی که فرد رویه زندگی خودش رو و هدف زندگی خودش رو حد اقلی انتخاب بکنه، هیچ عامل و دافع قوی به وجود نمیاد که او رو بخواد ملزم بکنه به اینکه در یک کار تشکیلاتی و در یک کار جمعی قرار بگیره. نکته دوم بحث درک عظمت انسانه، حالا هم خودش و هم دیگران، اینکه عظمت و بزرگی انسان رو درک بکنه که این موجود با تفکر و تأمل در آیات انفسی و با توجه به خلقت پیچیده و خلقت عظیمی که خدای متعال انجام داده در این انسان، برای اینکه به باور برسه که این انسان بزرگ، این خلقت با این عظمت میتونه کارهای بزرگی رو رقم بزنه، میتونه یک اقدامات فوق العاده ای رو در این عالم رقم بزنه و میتونه تأثیرات فوق العاده ای این انسان داشته باشه. نکته بعد بحث رسیدن به این مستوای از معرفت که اتصال قلوب، عقول و عمل چه تأثیری داره وقتی قلبها به هم متصل میشن و سازوکاری که بیان شده برای اتصال قلبها به هم دیگه، یا بعد از اون عقلها به هم متصل میشن، این شریانها و این جویبارها به هم وصل میشن، چه دریای عظیمی رو میتونن در هم افزایی با هم دیگه محقق بکنن، و وقتی عملها و رفتارها به هم دیگه گره بخوره، هم میبایستی امکان و ممکن بودن این قضیه رو فرد درک بکنه با ذکر شواهد و قرائن و با ذکر موارد عدیدهی از حیات بشری از صدر اسلام تا حالا، و هم ضروری بودن این معنا رو که انسان در صورتی که این عمل رو و این اقدام رو انجام نده و این همت رو در وجود خودش محقق نکنه که گره بخوره به عقل دیگران، به دل دیگران، به عمل دیگران، این انزوا یک سیرورت و یک میرایی برای او به وجود میاره و اون حیات حد اقلی هم برای انسان محقق نخواهد شد. نکته بعد بحث فواید و ثمرات مترتبه بر عقل جمعی، بر تقوای جمعی، بر ایمان جمعی. خب طبیعتاً فرد اگر اول از جهت اندیشه‌ای که عرض کردم باور بکنه، قبول کنه و براش تبیین بشه با اون شاخصهایی که عرض شد، بعد این مسئله که چه ثمراتی این کار داره، اگر ما یک عقل جمعی به وجود بیاریم در تشخیص در تطبیق، در تصمیم، در اقدام فرق عقل جمعی با عقل فردی چقدره، و در مصیب بودن و در اصابت به حق و اصابت به واقع عقل جمعی چقدر کارایی داره، عقل فردی چقدر کارایی داره، یا بحث تقوای جمعی و ایمان جمعی چه تأثیری در سنن عالم داره و چه برکاتی میتونه ایجاد بکنه در عالم وقتی که اون ایمانهای جمعی و تقوای جمعی به وجود میاد. این در یه جنبهی به لحاظ فواید و ثمرات. در یک بعد دیگری به لحاظ آثار و پیامدها، این که اگر یک فردی یک اندیشه خودبینی، خودمحوری براش به وجود بیاد و استغناء از نوع بشر، این چه آفتهایی رو میتونه به لحاظ مادی و به لحاظ معنوی و چه انحطاطی رو برای این انسان در پی خواهد داشت. نکته بعد الزامات این کاره. در الزامات این کار طبیعتاً کسب علم، معرفت، حالا به روش این که بخواد کلاس بره، به روش این که بخواد یک مسیر طلبگی، دانشجویی یا شبه این مدل رو انتخاب بکنه، یا مطالعه کتاب و کتابخوانی، یا مباحثه و تحقیق و مشاوره و تحت نظارت علمی قرار گرفتن، و یا اینکه خود او در مقام تبیین و توجیه دیگران قرار بگیره، این هم خیلی مؤثر و مثمر ثمر میتونه باشه و این جزء الزامات کاره. و همچنین در این که ما بخوایم یک وجه جمعی بین این حوزه اندیشه و بعداً حوزه عمل ایجاد بکنیم، خود فلسفه محبت و رفاقت و دوستی رو بیان کردن خیلی مهمه. این که فرد به لحاظ اندیشه‌ای متوجه این معنا بشه که محبت حقیقی، دوستی و رفاقت حقیقی و نسبتی که این دوستی و رفاقت با حرمت‌ها و احترام‌های ظاهری و بعضاً با صعوبت‌های ظاهری که ممکنه از قبل رفقایی که حقیقتاً رفیق و دوستن، یا رفاقتشون در حد اون رفاقت‌های صوری و ظاهری و حد اقلیه، این در تبیین فلسفه محبت و رفاقت امکان پذیره. نکته و محور دوم که عرض کردیم در رابطه با موضوع رفتار و مهارت کار جمعی، اگر فرد در یک گروه قرار بگیره و تحت یک انضباط تشکیلاتی از همان بدو سیرورتش قرار بگیره، این به لحاظ عملی کمک میکنه. به این معنا مسئولیت سپاری و ارتقاء تدریجی این مسئولیت خیلی لازم و ضروریه برای ایجاد این روحیه و این مهارت. هدایت و راهبری برای موفقیت و اعتماد به نفس، وقتی که به فرد مسئولیت میسپاریم و این مسئولیت رو میخواییم ارتقا بدیم، علت دوام ما کنارش میباید به گونه ای عمل بکنیم که او احساس یک توان مضاعفی براش به وجود بیاد و سعی کنیم یه بخش قابل توجه از موفقیت ها رو او اعتماد به نفس بکنه و معلول فکر و تلاش و کوشش خودش بدونه، از یک جهتی که این اعتماد به نفسه براش به وجود بیاد، از یک جهت دیگه لمس بکنه این که من کمک شدم و به من کمک شد و مساعدت شد، من تونستم موفقیت بهتری رو کسب بکنم. نکته بعد تاب‌آوری در شکست‌ها و ناکامی‌هاست. می‌باید این تمرین رو افراد بکنن که خود شکست‌ها مقدمه پیروزی‌اند و این جنبه تاب‌آوری برای فرد به وجود بیاد. نکته بعد ایجاد زمینه تشکل سازی و حفظ و نگهداری این تشکل. یعنی مرحله اول ما فرد رو یک جزئی از یک تشکیلات تربیت می کردیم بالا بیاد و تحت یک نظام کنترلی قرار می گرفت. یه قدری جلوتر که میره، یه جورایی فرد باعث بهش یک زمینه استقلالی داده بشه که خود او یک نحوه تشکل سازی بکنه و بتونه این تشکل رو ولو تشکل کوچک و حد اقلی هم باشه این تشکل رو حفظ و نگهداری بکنه و رشد بده، کمک بشه به فرد در این خصوص. برگیری از اهرم های تشویقی خیلی تأثیر داره و همچنین مراقبت های اخلاقی و نفسی هم خیلی ضرورت داره که او علی الدوام خودش رو متعلق به یک قانونی، به یک مرجع فکری و تربیتی بدونه که میبایستی مورد تذکر، مورد راهنمایی و مورد تنبه قرار بگیره تا اینکه این سیر و سیرورت دچار آسیب و دچار آفت نشه در طول مسیر. ان شاء الله که موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.